بسم الله الرحمن الرحیم. درس 101. در این درس به دنباله درس قبل در فوق تجرد بودن نفس ناطقه انسانی بحث میکنیم تا به خوبی معلوم گردد او را حد ثابت نیست و بسیط و مجرد از ماهیت نیز هست و برخی از مطالب به عنوان تمهید و مقدمه ابتدا میکنیم. بحث درس 100 اگر نظر مبارک عزیزان باشه که در ایام ماه مبارک رمضان در خدمتتون بودیم، آخرین بحثی که مطرح شد مسئله فوق تجرد بودن نفس ناطقه عنوان شده که نفس انسان را حدی نیست، دیگه بی حد است و هرچه بالا بره بازم در یافتن کمالات در یک حد خاصی توقف نمی کنه. یعنی نطفه انسانی طوری در نظام هستی تعبیه شده و ساخته شده است که به هرچه کمالاتی که تصور می شود او برسه هرگز توقف نمی کنه که بگه خب به هر اندازهی که کمال لازم من بود رو به دست آوردن دیگه تمام، این را هرگز نفس نداره. که از این مقام تعبیر می کردید به تجرد از ماهیت، به این معنا که تمام موجودات همه تا یه حدی که به کمال رسیده اند وای میستن، متوقف میشن و محدود به همون مقدار میشن، که این حدشون را تعبیر میکنید به ماهیت، اون بودنشون و تحققشون در خارج را تعبیر میکنید به وجود. مثل این که الان مثلا وجود این فلز محدود به این حده، وجود این کتاب در خارج الان هست، این بودنش هستیش وجودشه، بعد محدود است به این حد و کمالاتش هم تا این مقداره. مثلا جسم هست و شکل داره، رنگ داره، حجم داره، وزن داره، مثلا اینها رو داره، دیگه بیش از این کمالات نداره که تا این حد ایستاده. مثل این که فلون حیوان هم تا اون مقدار از کمالات رو پیدا کرد، دیگه بیش از اون پیدا نمی کنه. دیگه الان اون پرندهی که در دوران حضرت آدم لانه می ساخت همین لانه ای رو می سازد که پرندهی که الان امروز هم می خود لانه بسازه همون لانه رو می سازد. اما وقتی می رسیم به انسان می بینیم نخیر، انسان همینجور روز به روز در حال پیشرفته. حالا اگر ما اون مسائل معنوی را، اون درجات علمی بالا را هم بخواییم مثال نزنیم، همین مسائل عادی رو مثال بزنیم، ببینید روز به روز داره انسان پیشرفتش بیشتر میشه. این دلالت بر مقام لایقفی انسانه که انسان محدود به حدی نمیشه. یعنی یک دانشمند مکتشفی اکتشاف کنه بعد بگه که خب به همین اندازه که اکتشاف کردیم بس دیگه، تحقیقات بیشتر از این نکنیم. برای چی؟ میگه نخیر، بازی مقداری بیشتر بریم ببینیم که بهتر میتونیم بسازیم یا نه. اصلا خود این روش انسان چه در زندگی، هر روز بروز میبینید خونه مدلش جدیدتر میشه، پارچه لباس هی جدید میشه، نوع دوخت لباس جدید میشه و همینجور انهای گوناگون امور مادی مردم رو میبینید همینجور روز بروز در حال اینن که پیشرفت بیشتری بکنن. خود این پیشرفت کردن نشون میدهد که انسان یک مقام لایقفی داره. یعنی نمیخواد در یه حدی وایسته بیان بگن از این به بعد دنیا، بگن که آقا ما از این به بعد خونه رو دیگه همینجوری بسازیم، همین اندازه، بیش از این کسی حق نداره خونه بسازه. میبینید یکی دیگه اگه رفته یه جای دیگری یه خونه بهتری دیده، ایشون میاد شروع میکنه، ایشون که ساخته دیگران باز تشنه میشن، میگن خب حالا ما چرا دنبال نکنیم، ما پیشرفت نکنیم، ما هم پیشرفت میکنیم. اصلا خود نفس این عمل نشون میدهد که انسان رو مقام لایقفی است، همینی که در مرتبه ماده و طبیعته که در هیچ کاری نمیخواد وایسته، در فلون رشته تا اون حد رفتیم نه خیر، میخوایم تحقیقات بیشتر بشه. در آسمون ها تا این مقدار الان رفتیم، ستاره مشتری رو مثلا رسیدیم، اونجا پیاده شدیم تو کرهش، دیگه بالاتر نریم. میگه نه خیر، باید یه کاری بکنیم که بریم در مریخ هم پیاده بشیم، بریم در عطارد هم پیاده بشیم، در زحل هم بریم. تازه اونجا رفته ول میکنه مگه؟ میگه باید بریم که ببینیم میتونیم به ستاره های ثوابت هم برسیم، باید به اونجا بریم. حالا چند تا کهکشان کشف کرده بهش بگی بس دیگه، بیش از این میخوای چیکار کنی؟ میگه نه خیر. اصلا خود نفس این کار نشون میده که انسان تشنه بی‌نهایت، انسان میخواد همیشه همینجور بره و در هیچ کاری وای نیست، در هیچ کاری دلش میخواد که توقف نکنه. ولذا میبینید که در هر بخشی انسان میتونه در اون بخش اونقدر پیشرفت بکنه که تمام موجودات رو بندازه پشت سر. این دلالت بر مقام لایقفی انسان، که انسان نمیخواد در هیچ حدی خودشو محدود کنه، نمیخواد در یه حدی وایست، که این رو از مقام تعبیر میکنیم مقام فوق تجرد نفس. تازه که اون به اسلام مقام نایستادن، فوق تجرد، چون خود تجرد هم ایستادن. الان موجودات مجرد عقلی هم که مجردن ایستادن دیگه، جبرئیل کمالات وجودیش اینه، بیشتر از این نمیشه. هر موجود عقلی کمالاتش تا این حد است، بیش از این نمیشه، یعنی بیش از این وسعت وجودی ندارن تا بتونن بگیرن. اما نفس انسان طوری ساخته شده که هر چه جبرئیل داره رو میگیره، بعد دوست داره که جبرئیل تازه بشه شاگردش، ایشون باز به بالاتر از جبرئیل هم بره، باز ببینه دیگه اون حقایق بالاتر چه خبره که اونها رو هم بگیره. این مقام لایقفی نفس. منتها بعضی از مطالب رو هست آقا به عنوان الان مقدمه باز این بحث که میخوان دنبال بفرماین مطرح میکنن، که خب از جنبه بحث به اصطلاح طبیعی خیلی خوبه. بعد برای اینکه در این بحث به دنبال این مطلب برن که در عبارت آمده کلمه بسیط و مجرد از ماهیت، کلمه بسیط رو روشن کنن، اول بحث مرکب رو مطرح میکنن، چون بسیط در مقابل مرکب اینجا. بعد می‌فرمایند که مرکباتی را که دارای وحدت شخصیه وجودی می‌گردند می‌توان به صناعی و طبیعی تقسیم کرد. صناعی مثل معاجین ادویه و معاجین ادویه و اشربه و جز اونها که انسان اونها را می‌سازد، مثلا از سرکه و انگبین سکنجبین می سازد و از سرکه و انگبین، ولی یه بارت دوبار تکرار شد، که الفاظ را با معانی محاکات غریبی است. الان می بینید که الان سکنجبین، از خود لفظ الان می بینید چجور ترکیب یافته است، ولی که سرکه و انگبین، بعد که دیگه سکنجبین شده مثلا، که این لفظ با الفاظ چقدر همون جوری که اون واقعش مرکب هست، اونی که در خارج الان درست کردید به عنوان سرکه و انگبین رو کنار همدیگر مخلوط کردید، چجور میبینید این لفظ هم چجوری الان با همدیگر مرکب شده سکنجبین، که مثلا یک کلمه به این اندازه طولانی نوعا آدم نداره، کلمه که خیلی طولانی بشه معلوم میشه که ولی توش یک نحوه ترکیبی به کار رفته. حالا این داخل پرانتز. و وحدت شخصیشون هم حفظ میشه. الان مثلا میبینید که پیچ و مهره و نمیدونم چرخ و فرمون و کلاج و دنده و اینا همه رو جمع جور میکنن میگن یک ماشین، این یک دستگاه ماشین، این وحدت شخصیه. بعد مثلا الان تمام این همه سنگ و چوب و آهن و چه و چه و اینا همه رو الان جمع کردن، گچ و سیمان و رنگ و ولی همه رو گفتن این یک دونه مسجد، این یک مسجد، اون یک مسجد، این یه منزل، اون یه منزل. اینا میگن ترکیب‌ها و مرکبات صناعی، که به یک تعبیری از صنعت به وجود میاد، یعنی دست ساخته بشر، چون صنعت بشری است، برخلاف صنعت طبیعی که دیگه صنعت ساخته دست حق سبحانه و تعالی، یعنی به یک تعبیری نظام هستی این صنع را، این ساختن را انجام. حالا صنعت بشری خب فراوانه، روز به روز میبینید که این همه صنعت بشری که الان پیشرفتی که ولی کردن اینه که صنعت بشری پیشرفت کرد. و صنعت بشری هم پیشرفت کرده، داره صنعت طبیعی رو به هم میزنه. اینی که الان روز به روز پیشرفت میکنن، بعد برمیگردن میگن ای یادمون طبیعیات بخیر، چون بالاخره انسان که میخواد صنعت بشری میخواد تربیت بشه، این صنعت دیگه باید اجزاء صنایع خودش رو از همین عالم ماده تعیین کنه دیگه، راهی نداره غیر از این. الان میخواد یه دارو بسازی، داروی صنعتی شیمیایی، خب این دارو رو باید موادش از کجا بگیری؟ موادش باید از خود نشئه طبیعت بگیریم دیگه. میخوایم یه ماشین بسازیم، یه هواپیما بسازیم، یه کشتی بسازیم، یه سد بسازیم، دیگه نمیتونیم از هیچ بسازیم، باید از چیز بسازیم. خب این چیز رو باید از کجا قرض بگیرم؟ این چیز رو باید از صنعت طبیعی قرض بگیرم. وقتی میخوان از صنعت طبیعی قرض بگیرن، مجبورن صنعت طبیعی رو به هم بزنن، یعنی ساخته طبیعت به هم بخوره بشه ساخته دست بشر. اینا رو میگن صنایع، حالا تعبیر میکنم به صنایع، مرکبات طبیعی و مرکبات صناعی، که اگر بخوایم تنظیمش بکنیم میگیم صنعت طبیعت و صنعت بشری، که صنعت بشری میشه مرکبات صناعی و صنعت طبیعی خدادادی میشه مرکبات طبیعی. یه وقتی ما یه چیزی رو به هم دیگر مرکب میکنیم، یه صنعتی میسازیم، یه وقتی نظام هستی ترکیب میکند صنعت میسازد. مثل اینکه الان بدن ما رو نظام هستی ترکیب کرده صنعت ساخته، بدن این حیوان رو خداوند یعنی نظام هستی ترکیب کرد، این بدن شد. بدن مثلا آب را، درخت را، دریا را، آسمون را، آفتاب را، ماه را، اینا همه را بله نظام هستی اینا رو ترکیبشون کرده، این صنعت ساخته شده، اینا میشن مرکبات طبیعی. و در هر دو تا صنعت البته وحدت شخصی هم حفظه، همونجور که میگیم این یک آفتاب، اون یک ماه، اون یک ستاره، اینجا میگیم این یک دستگاه ماشین، این یک دستگاه ساختمون، این یک مثلا فرض بفرمایید فلان، اون وحدت شخصی هم حفظه. بعد حالا اینها دیگه معمولا دعوه هست آقا اینه که اطلاعات گوناگون رو در بین درس ها هم باز بدن. الان مرکب سازی، الان در دنیا این جوهر، به تعبیر ما که میگیم جوهر، جوهر خودکار، نمیدونم خودنویس، مرکب از پلیکان غیر اینها، که اینها الان چون به اصطلاح همین از صنعت ظاهریه داره ساخته میشه، اتفاقا دوامش هم خیلی نیست. الان خود هست آقا خیلی ناله دارن که ما این همه زحمت داریم میکشیم، شبان روز با این مرکبات داریم مینویسیم، ولی طولی نمیکشه که تمام این نوشته ها همه داره پامال میشه. اصلا الان این یه چیزی رو زیراکس میگیرید، زیراکس که الان ظاهرم پیشرفته ترین مثلا فوتوکوبی که فعلا الان از جنبه چیز هست، یا کامپیوتریش، بعد میبینید که بعد از یک چند سالی مثلا اینا یواش یواش داره خط ها از بین میره. حالا شما حساب بفرمایید الان نسخه خطی مال 800 سال قبل، بعد وقتی بازش میکنیم مثل که همین دیروز نوشته شد. اونا مرکبات رو خودشون درست میکردن. بعد مرکب سازی در خود آقا فرمودن من فن مرکب سازی رو بلدم، اون تا دیگه حالا کجا میشه الان وسایل آدم گیر بیاره. حالا ببینید این شعر مال مرکب سازی، مال جوهر سازی و معاجین ادویه و اشربه، که دیگه روشن ادویه جات، اشربه جات، چیزای اینها و غیر اینها، مثل سرکه و انگبین اینها، و از دوده و زاج و ماز و سمق مرکب، از این چهار تا مرکب میسازن، جوهر میسازن. دوده و همین دوده ای که مال چوب رو اینا رو میسوزنیم دوده دوده میکنه، همین دود رو با این سه تا که قاطی بکنن بر اساس یک تنظیم خاص، مرکبی درست میشه که آدم اینو بنویسه دیگه، اگه درست مراعات بشه سالیانی و قرنها باقی میمونه. ولی الان تمام این نسخه های کتاب های خطی الان طولی نمیکشه که همه دارن از بین میرن، چین نسخه های چاپی. اما نسخه های خطی را اگه درست نگه داشته باشن خیلی خوب خوشمزه. حالا اینها رو دیگه میتونیدم چیز نگاه بفرمایید، دود در فرهنگ عمید داره، نگاه بفرمایید دود جسم نرم و چرب و سیاه رنگ که از دود نفت میگیرن، البته این دوده منتهیشون بله اون دوده بله هیزم اینها رو بله اونا خیلی باز باقی موندنی ترن، اون دوده های قدیم اون خونه ها، که از سوزاندن بعضی از مواد سمغی و و سقزی هم به دست می آید. در صنعت برای ساختن رنگهای نقاشی و مرکب چاپ به کار می رود. این الان این دوده ای که ایشون اینجوری معنا کرده همین است که صنعت جدید داره می سازه. اما اون دوده ای که بله هسته ها در اون جوهر مرکب سازی اون به کار می گیرن، اون همون دوده ای باید باشه که از همون بله چیز به دست میاد، از همون آتش کردن های هیزم اونها به دست میاد، دوده های مثلا لوله های بخاری چه فلو. زاج جسمیست معدنی، اینجا نداشتیم از دوده و زاج، زاج جسمیست معدنی و بلوری شکل به رنگهای سفید، سبز، سیاه، کبود از نمکهاییست که به طور آزاد در طبیعت به دست میاد. این خوب، اینا دیگه خیلی خوب، اینا رو میگیرن باید. جسمیست بیبو و بیمزه و دارای خاصیت قبض است. باید رنگ بگیره که دیگه شل نباشه همینجور بله ریخته بشه بگیره باشنگ بگیره قبض، قبضش اونم دارای خاصیت قبض شدید، در آب حل می شود که در طب و صنعت هم به کار میره. مازو ماده ایست که از درخت بلوط به دست می آید و به وسیله حشره مخصوص در روی درخت تولید می شود. بله اینی که هیچی بی حکمت نیست در نظام، اون باید اون حشره اینو درست کنه و به شکل دانه ای به اندازه فندوق مازوت در می آید. از خود درخت دانه دانه در میاد، باید اونها رو از درخت جدا کرد. این دانه رو از روی تنه و شاخه های درخت جمع می کنن و برای رنگ کردن به کار می برن. در طب هم استعمال می شن. سمق ماده چسبناک که برخی درختان که از برخی درختان خارج می شود و در روی پوست درخت منعقد می شود. حالا باز این سمق هم خودش چند جوره، سمق غربی دارن، سمق فلان، که اینها رو این چهار تا ماده رو باید گرفت، اینها رو به هم دیگر ترکیب کرد و از اینها مرکب ساخت. این هم میشه ترکیب سنائی. و از دود و زاج و ماز و سمق مرکب، چنان که در این دو بیت گفته شد. حالا دو بیتی رو ملاحظه میفرمایید. همسنگ دوده زاج است، همسنگ هر دو مازو. بله. اینا مثل این که در موقع ساختن باید همه رو به تساوی مثلا بریزن که چیز بشه. همسنگ همسه سمق است، اونگاه زور بازو. مرکب رو که درست کردی حالا یلا دست رو بگیر و قلم بگیر و یلا دنبالش کن که بنویش نوشته بشه. خب اینجور آقا مرکب سازی میکردن که راجع به علامه هلی در قصص العلماء ببینید که الان عزیزان من دو جور کتاب خوندن ها برای ما خیلی خوب. یه سری کتاب خوندن هایی که مربوط به نظام هستیست، حالا میخواد حیوانات باشه، دریاها باشه، مثلا فرض کتاب هایی که در مورد کوها نوشته شده، معادن نوشته شده، حیوانات نوشته شده، آدم به اسرار عالم آشنا میشه. مثلا این خبرهای علمی، کشفیاتی که الان داره بله این دانشمندان دارن، مثلا به خصوص اون کشفی که در مورد مغز داشتم که عرض کردم که اصلا سلول هایی در مغز هستن که مخصوص اطلاعات مذهبی هستن، یعنی این سلول در صورت اینها سیراب میشن که به اینها اطلاعات مذهبی بدین، اینها خیلی آدم رو تکون میده. یا فرض مثلا این فیلم هایی که در مورد حیواناته، خب اینا نسبت به اسرار نظام هستی آدم هر چه که در مورد عالم هست دنبال کن. حالا اینا اصلا هر چی که در مورد عالم نوشته شده، حالا میخواد یا به صورت فیلم یا نمایش یا سینماست یا کتاب یا داستان یا چه است. این یکی هم راجع به زندگی آقایان علما، همتشون، درس خوندنشون، زجر کشیدنشون، جان به لب آوردنشون، اینها این دو تا کار اون آدم رو نسبت به نظام هستی آدم رو شایق میکنه، عشق میاره. این یکی آدم رو نسبت به تعلیم و تعلم و در مقابل سختی ها مقاومت کردن ها اینها. حالا شما حساب بفرمایید تو سرنوشت جناب علامه هلی علیه الرحمه آمد که 400 جلد کتاب نوشت، بعضی هم فرمودن 200 جلد. خیلی خوب، 75 جلد کتاب فقط در فقهشون نوشته علامه هلی، که فقط دو جلدش که الان یک دوره فقهشه تحریر علامه است، نام تحریر القواعد، تحریر الاحکام، یکی به نام قواعد الاحکام، یکی به نام تذکرت ال تذکرتو، تذکره اسم حالا تذکره هست، تذکرتو چی نمید؟ تذکرتو الفقه ها، تذکرتو العلماء چی؟ این و یا تذکرتو الاحکام احتمالا که مثلا فرض جناب کاشف الغطاب کی بود که فرمود من 2 سال طول کشید تا این تذکرتو الفقه ها یا تذکرتو الاحکام رو بخونم. 2 سال یک کتابیست خیلی هم پرحجمه، از اون رحلی های خیلی قدیم چاپ شده و خیلی سطورش که الان بخوای اینو مثلا به این کتاب هایی که مثل اینجوری الان خطی چاپی میشه در بیاری، فکر کنم احتمالا 20 جلد 30 جلد کتاب بشه. این فقط یک دوره فقهش، قواعدش اونه. تازه قواعد الاحکام رو هسته ها میفرمودن که اینقدر درس گفتن باب ارث و وصیتش سنگینه چون معادلات ریاضی قدیم داره، که بعد فرمودن جز به وقت نامه مدرسه سپهسالار شهید مطهری تهران فعلی، شهید مطهری فعلی جز به وقت نامه اونجا بود، استادی باید در اینجا بتونه تدریس بکنه که بتونه قواعد علامه رو تدریس کنه، اگر نمیتونه استاد درس نکنه. بله، قواعد علامه ای که بحث ارثش و بحث وصیتش پر است از معادلات سنگین ریاضی. حالا 75 فقط اینجوری کتاب ها در فقه نوشته ایشون. ایشون خودکار داشت، ایشون مالی خودکار میخریم قشنگ 1 ماه 2 ماه مینویسیم بعد میلش میبریم عوض میکنیم میاریم. ایشون با چی نوشته؟ همین مرکبی که از همینجور گرفتاری ها تهیه میکردن و هی مثلا پر غور و پر طاووس رو و مثلا چوب کذای نه فلان رو هی بزن دو کلمه بنویس، هی بزن تو جوهر دو کلمه بنویس. این شد 240 کتاب. حالا ببین اینا چی چقدر کار میکرد. و نیز دیگری گوید بستان 2 درم دود چراغ بینه، دود چراغ بینه، صمغ عربی در او فکم 4 درم. این دیگه نحوه ساختنشه، نحوه ساختنش اینه که 2 درم دوده چراغ رو بگیر، 4 درم صمغ عربی رو. صمغ عربی رو هم گفتن از یک درخت مخصوصی به نام ارژن، اون از یک درخت خاص گرفته میشه که اسمش رو گفتن صمغ عربی. خب 2 درم اون، 4 درم این، مازو 2 درم اون سوم، اون رسم سوم، 0.5 درم زاج سیاه. بل این مجموع اون 4 درم و اون 2 درم و این 0.5 درم و اون 2 درم چراغ بینم، دود چراغ، از بحر مرکبش فروسای به هم. حالا اینا رو که به هم دیگر که چیز کردی، مخلوط که کردی، حالا این میشه مرکبش. حالا بگیر باش بنویس. اون بالا فرمود همسنگ دود زاج است، همسنگ هر دو موضوع، که اینا همه باید در صنعت مرکب به کار بره. همسنگ هر سه صمغ است، اونگاه زور بازو. خب حالا چجوری درستش کنیم؟ 2 درم دوده باشه، 4 درم صمغ، 2 درم مازو، 0.5 درم هم زاج، و اینا رو به هم دیگر مخلوطش بکنید، مرکب شما درست میشه. خب حالا اینها دیگه نه اینکه بحث بسیط، کلمه بسیط پیش آمده، آقا رفتن به دنبال مرکب و بیان مرکبات و بیان یک نوع مرکب به نام مرکب سازی رو به ما یاد بدن. اصلا اینا همه میبینید خودش از جنبه عبارتی این لطائف عبارته. یکی آمد باب مرکبات، درسته مرکبات ربطی به این جوهر و مرکب نوشتن ما نداره، یعنی هر چند چیزی که با همدیگر مخلوط و ترکیب بشن یه چیزی رو درست کنن میشه مرکب. این مرکب میخواد مرکب طبیعی باشه یا مرکب سنایی باشه. مرکبات سنایی یعنی حتما همین جوهر، نه همش باید مرکبات سنایی، جوهر سازی که نیست که، رنگ سازی هست، چه هست چه هست، اینقدر چیزها فراوان. الان تمام این اونجی که در مغازه‌ها دارن میفروشن همه مرکبات دیگه. یه بیسکویت میخرید میبینید که از چندین مواد کذا و کذا و کذا درست شده، این میشه یک مرکب. بعد حالا یک دفعه از لفظ مرکب ما رو منتقل کردن به اصلا صنعت مرکب سازی که جوهره. آقا نه اینکه اهل تحصیلی در صبح سیم و باید بنویسیم دیگه، آقا ما رو بیاد مرکب انداختی، راستی مرکب رو چجوری میسازن؟ ولی اینجوری اینا همه روی حساب پیاده شده، از مرکب طبیعت به مرکب سنائی و از مرکب سنائی به مرکب جوهر که نوشته بشه، که یک دفعه ولی به قول آقا گفت که تا زد به اشکلش یک دفعه هشتل یادش اومده، ولی اینجا کنه و تا خدا آقا هی مرکب مرکب که میکنه آدم ذهنش میرسه آقا راستی شما مرکب میکنی، این مرکب چی جوری میسازن؟ آ بله میخوای بسازی اینجوری بسازن. ایشون هم جزء مرکب بود. خب پیداست که این گونه مرکبات همانند بساط و عناصر اونها اگرچه جسم طبیعی هستند ولی عالی ذوحیات بالقوه نیستند. نیم ساعت شد؟ خب الحمدلله برای شد نیم ساعتی باشه.